انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، سلام مجدد حضور یک و یکتان. مفتخرم که من محمد باقر حسینی اولین برنامه انعکاس در سال 1401 هجری شمسی را تقدیم شما عزیزان بکنم. امیدواریم که ایام به کام باشه و روزهای خوبی را آغاز کرده باشید. دعوت میکنم در ابتدای این برنامه عناوین مهمترین موضوعات را توجه فرمایید. برگزاری سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در هفته جاری در چین، و تغییر تاریخ هجری شمسی به هجری قمری در مکاتبات اداری افغانستان از سوی طالبان. سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در هفته جاری در چین برگزار خواهد شد. نخست نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز 17 سنبله پارسال به صورت مجازی به میزبانی پاکستان و دومین نشست 5 عقرب به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفرش به کابل و در دیدار با مقامات حکومت موقت طالبان بر همکاری بیجینگ با کابل در زمینه‌های حل مسائل سیاسی، اقتصادی و بهبود روابط بازرگانی تاکید ورزیده است. وزیر خارجه چین پس از دیدار با مقامات حکومت سرپرست و برگشت به بیجینگ با پخش بیانیه‌ای خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده است. در این بیانیه آمده که چین مخالف اعمال فشارهای سیاسی و وضع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان است و امیدوار است که دولت موقت یک ساختار سیاسی فراگیر با سیاست‌های محتاطانه را در افغانستان ایجاد نماید. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در مورد جزئیات برگزاری سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در هفته جاری در بیجینگ برگزار شود گفت که
چنانه که معلوم هست جلسه قریب الوقوع وزرای خارجه کشورهای همسایه در قبال افغانستان 30 جلسه هست که برگزار می شد. پیش از این 2 جلسه دیگر هم برگزار شده بود و در این جلسه از وزیر امور خارجه افغانستان محترم مولوی امیرخان متقی هم در سفر اخیر که وزیر محترم امور خارجه جمهوری چین داشت رسما دعوت نموده و انشاءالله ما امیدوار هستیم در این جلسه کشورهای همسایه در قبال افغانستان بحث‌های خوبی خواهند داشت و به نتایج خوبی خواهند رسید. کشورهای همسایه و منطقه درک می‌کنند امروز فرصتی که در افغانستان آمده از آن می‌توانند برای بهبودی وضعیت منطقه به خوبی استفاده بکنند و در این راستا ناگزیر هستند با دولت امارات اسلامی افغانستان رابطه بسیار خوب همه جانبه و گسترده داشته باشد. رابطه افغانستان و چین بسیار کهنه، دوستانه و تاریخی بوده و چین در قبال افغانستان در چند دهه اخیر هم بی‌طرفی خود را حفظ نموده و همچنان اکنون با اینکه چین یک استراتژی جیوکنومیک در قبال کشورهای منطقه دارد و افغانستان هم به خصوص دولت کنونی افغانستان یک پالیسی اقتصاد محور در سیاست‌های خارجی خود دارد، چین این را یک فرصت بسیار خوب می‌داند برای اینکه در آینده بتواند نقش خوبتری را در قبال افغانستان ایفا نماید و با اینکه چین در گذشته در تمامی جهان سرمایه گذاری های بسیار هنگفته داشته اما در افغانستان شاید برایش چنین زمینه ها مساعد نبوده و اکنون این فرصت مساعد شده تا در آینده در افغانستان هم چین سرمایه گذاری های داشته باشه و اینکه افغانستان دروازه هست برای آسیای میانه و یا افغانستان یک نقطه وصل است بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، چین بتواند از این استفاده بکند.
ا اظهارات معاون سخنگوی طالبان را در مورد جزئیات برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در هفته جاری در بیجینگ برگزار شود شنیدیم. در ادامه از سالم محمد سلجوقی، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدیم که نشست پیشرو در هفته جاری را چگونه ارزیابی میکند و چین در این نشست چه اهدافی را دنبال میکند؟
باید عرض کنم که چین و روسیه به دنبال یافتن تعاملات جدید با امارت اسلامی هستند به دو هدف. اولا که هر کدام منافع خود را در افغانستان دارند، دوم تغییر مسیر ایجاد تعامل در شرایط جدید متکی بر حوادث است که در حوزه اروپا در جریان است. از جانب دیگر چین دو تا مشکل کلان داره. یک مشکل از اویست که مشکل رقابت منطقی بین ملی با امریکاست، دو مشکل داخلی اویغور هاست. مخالفین اویغور چین در افغانستان حضور دارن، طالبان از آنها در سرنگونی نظام جمهوریت استفاده کرد. به این طریق چینی ها می خواهند که با امارت اسلامی وارد تعامل شوند. حتی نام این تعامل اقتصادی است، تجارتی است، نام این تعامل سرمایه گذاری است، اما در نفس خود کاملا سیاسی و چینی‌ها از این جهت جلسات را که دائر می‌کنند به خاطر اعتماد سازی و اشرافشان بر هر تحول در حوزه افغانستان وجود دارد. همه آنچه که اتفاق می‌افتد از یک جهت متأثر از تحولات بین‌المللی است که همین اکنون در حال جریان بحث حضور روسیه در اوکراین است، بحث تقابل با ناتو است، بحث تقابل روسیه با اروپا است. از جانب هم برای چین هم بحث تقابل های اقتصادی، بحث اقتدارگرایی در منطقه و بحث از بین بردن گروه های تروریست مخالف چین در افغانستان. همین کشورهای همسایه ما میخواهند به گونه ای وارد تعامل بشن به دلیل منافع ملی خود با امارت اسلامی، ولی هنوز هیچ کدامشان از حد متعارف در حقیقت تا فراتر نگذاشتند که او عبارت از برسته شدفتن طالب ها باشد. ولی این جلسات می تواند آیستای که زمینه یک اعتماد گسترده فراهم بکنند و همچنین کشورها وارد تعامل عمیق‌تر بشند. اما این که آنها به رسمیت بشناسند بحث است که باید با آینده موکول کرد و انتظار داشت که چی تحولات پس از این همه جلسات ایجاد خواهد.
شنونده های عزیز، همان گونه که اشاره شد، نشست کشورهای همسایه افغانستان در گذشته نیز دو دور دیگر، یک بار در پاکستان و یک بار دیگر هم در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود. انعام الله سمنگانی، سخنگوی معاون طالبان، در مورد نتایج دو دور گذشته این نشست ها گفت:
نشست های گذشته هم سود زیادی داشته و برای افغانستان بسیار مفید بوده. ببینید، اگرچه تا هنوز سلسله به رسمیت شناخته شدن دولت کنونی افغانستان به شکل رسمی آغاز نشده و رسما کسی به رسمیت نشناخته، اما روابط غیر رسمی به شکل گسترده افزایش یافته. این نتیجه همان نشست هاست، نشست هایی که در آن امارت اسلامی افغانستان به گونه مستقیم حضور داشته یا به گونه مستقیم حضور نداشته و یا ای که در آن امارت اسلامی افغانستان نمایندگی داشته یا نداشته. هر نشستی که با محوریت افغانستان دایر شده و در قبال افغانستان در آن صحبت شده، ما به این فکر هستیم که برای ما حتما سودی داشته و نفعی داشته، چون کشورهای همسایه و منطقه درک میکنند که آنها با در قبال افغانستان چگونه گام های بردارند. مثلا همین اکنون وقتی که وزیر خارجه چین می آید یا نماینده خاص روسیه می آید، همچون مقامات دیگری کشورهای دیگری می آید، مقامات امارت اسلامی و کشورهای دیگر سفر می کنند، روابط دیپلماتیک ما روز به روز افزایش می یابد و بسیار مسائل است که به شکل غیر رسمی بین ما و بین کشورهای همسایه حل می شود. ما فکر می کنم که فعلا بین ما و بین بسیاری کشورها فقط تنها و تنها یک اعلان باقی مانده است که آنها اعلان بکنند که ما دولت افغانستان را به رسمیت میشناسیم. غیر از یک اعلان دیگر همه مسائل حل شده و روابط غیر رسمی بین افغانستان و بین کشورهای همسایه و منطقه سودی بسیار زیادی داشته است.
د دیدار وزیر خارجه چین با مقامات طالبان همزمان با واکنش‌های جهانی به بسته‌ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم صورت می‌گیرد. در پی جلوگیری طالبان از حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب، موجی از انتقادها را متوجه این گروه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای از طالبان خواست که زمینه حضور دختران در مکاتب افغانستان را هر چه زود سریع‌تر فراهم کند. در این بیانیه آمده است که تصمیم طالبان درباره ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه برخلاف تعهدی است که این گروه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به عنوان بخش از تعامل با جامعه بین‌المللی داده است. بیش از 1,000,000 دانش آموز دختر افغانستانی به امید بازگشت به مکاتب در انتظار بهار بودند، اما با وجود وعده طالبان این امر محقق نشد و وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب لیسه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته میماند. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهمترین خواسته های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. در همین حال سخنگوی وزارت معارف طالبان اعلام کرد که طرح بازگشایی مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم بر رئیس حکومت افغانستان ارائه شده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان اعلام کرد که طرح بازگشایی مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم شامل جداسازی اوقات درسی مکاتب و تعیین معلمان زن برای دانش آموزان دختر بر رئیس حکومت ارائه شده است. ریان افزود که مکاتب دخترانه و پسرانه باید جدا باشد. اگر مشکل ساختمان و وسایل و مسائل اقتصادی وجود دارد، باید برای حل آن جدول زمانی تعیین شود. معلمان زن باید حجاب اسلامی را مراعات کنند و فقط باید معلمان زن به دانش آموزان دختر درس بدهند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیدار نمایندگان این کشور با مقامات طالبان در دوحه را در اعتراض به ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان لغو کرده است. قرار بود نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی نیز در دیدار مسئولان آمریکایی با طالبان شرکت کنند و در مورد استقلال بانک مرکزی افغانستان، چاپ پول و سایر موارد گفتگو کنند که این دیدار هم لغو شده است. در حالی که قرار بود تمام مکاتب دخترانه افغانستان پس از 7 ماه تعطیلی روز سوم حمل بازگشایی شود، طالبان با اعلام تصمیم ناگهانی از بسته ماندن مکاتب دخترانه در صنف ششم به بالا خبر داد. این تصمیم طالبان محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت که خواهان حضور دختران در کلاس‌های درس بودند. گروهی از دانش آموزان و آموزگاران و فعالان حقوق زن در کابل پایتخت افغانستان امروز در اعتراض به تصمیم طالبان مبنی بر بستن مکاتب دختران برای دختران تظاهرات کردند. معترضان امروز در راهپیماییشان خواستار بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم شدند. در همین حال احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در پنجشیر در تازه ترین پیامی که منتشر کرده در مورد جلوگیری طالبان از حضور دختران در مکاتب گفت:
پیامی دارم به خواهران عزیزم که امروز با 1001 امید در سال جدید به طرف مکتب رفتن، اما متاسفانه بار دیگه با دروغ و تزویر برخورد کردن و با دروازه های بستن. ایرا بدانید که شما پیروز هستید. تا وقتی که ای اراده و انگیزه و ای امید در قلب شما برای آموختن علم و دانش وجود داره، هیچ گروه خودکامه و استبدادی توان استادن در مقابل شما را نداره و پیروزی از آن شماست.
عزیزان شنونده، همان گونه که اطلاع دارید چند روز قبل نشست کابینه حکومت موقت طالبان در قندهار با حضور ملا هیبت الله رهبر این گروه برگزار شد. گفته شده که تصمیماتی در این جلسه گرفته شده. یکی از این تصمیمات بحث بستن مکاتب در افغانستان بود. همکنون پیرامون این موضوع ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد در جنوب افغانستان و شهر قندهار. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با این موضوع صحبت بکنین که این صحبت تا چند اندازه صحت داره که بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در کابینه در جلسه ای که در قندهار گرفته شده صحت داره.
بله تشکر، سلام خدمتتان و شنوندگان محترم و وقت شما با برکت. هنوز هم رسما منابع رسمی و مسئول حکومت طالبان در مورد این که این تصمیم در نشست قندهار که در نو خود نخستین نشستی بود بعد از دو دهم در قندهار که اینجا اتخاذ شده باشه. منابع رسمی طالبان این مسئله را تایید نکرده و سخنگویان این گروه. البته ارتباط مهمی که بین این نشست و این تصمیم مهم طالبان که تقریبا کشور منطقه و جهان را تکان داد این بوده، ارتباطش که همزمان بوده، همزمانی که نشست قندهار آغاز شد یک نشست بی‌پیشینه در اثنای همین نشست دستور غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی از سوی رهبری طالبان به وزارت معارف داده شده و دخترانی که در مسیر راه یا در داخل صندوق نشسته بودند، یعنی به اصطلاح در دقیقه 90 این تصمیم اتخاذ شده که واکنش های بسیار گسترده ای داشتند. اما منابع رسمی طالبان و حکومت این گروه هنوز تایید نمی کند که این تصمیم در نشست قندهار اتخاذ شده. اما در تایید نشست سه روزه کابینه طالبان در ریاست ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار هم اعلان شده و در این تصاورده ها یا به اصطلاح نتایج این نشست این مسئله مکاتب آن اشاره نشده است. بر اساس گزارش ها نشست کابینه ای که بر ریاست رهبر طالبان در قندهار بود نتایج انگشت شمار از جمله ارائه رهنمود مشخص برای تطبیق بهتر شریعت در افغانستان از سوی رهبر این گروه اعلام شد و رهبر طالبان در این نشست رهنمودهای مشخص شرعی را به ارگانهای مختلف ارائه کرده است که باید به گونه منظم و بهتر در جامعه تطبیق شود. یعنی هنوز هم شاید برخی دساتیر مهم دیگر برای این که به اطلاع طالبان شریعت بهتر تطبیق شود هنوز هم مسائل هستند که رهبری طالبان در آن بحث می کند و برای جامعه افغانی در آینده شاید هم اعلام شود.
تشکر آقای زاید. یکی از صحبت ها بحث مشروعیت بخشیدن به طالبا بود که گفته شده در این نشست در روی او صحبت کرده و قرار بوده که تغییر و تحولات در کابینه اتفاق بیفته که جامعه جهانی هم به هر حال نظر مثبت خود در رابطه با مشروعیت بخشی طالبا اعلام بکنه. در رابطه با این موضوع هم چیزی صحبتی شده و گزارش منتشر شده؟
باید گفت که تا زمان یک خبر و گزارش در شرایط فعلی رسانه‌ای افغانستان وقتی از سوق موثقیت آن میتونیم صحبت کنیم که یا خبر به صفت یک گزارش باید گفت که منابع رسمی حکومت طالبان تایید کند. البته طالبان این گزارش ها را رسما برعکس رد کردند و گزارش هایی که طوری که شما اشاره کردی بودن اکثر این گزارش ها هم از رسانه های عربی منتشر شدند که تغییرات جدی در کابینه طالبان و حتی رهبری کابینه حکومت طالبان و این معنا که حتی مشخصا اعلام کردند که ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان از سمت خود برکنار یا استعفا کرده و به جای او ملا برادر معاون او جایگزین شده. این گزارش هایی بود که بعدا در واکنش به این گزارش های رسانه های عربی سخنگوی طالبان رسما واکنش نشان داد و این مسئله را رد کرد و گفت که نه در سطح رهبری کابینه حکومت طالبان و نه هم در اعضای کابینه طالبان به سطح وزرا کدام تغییر در نشست قندهار اعلام نشده، تصمیم اتخاذ نشده و نه چیزی هم اعلام شده. اما بزرگترین امید به نشست قندهار همین بود که ممکن در سطح رهبری و کابینه طالبان تغییرات جدی رونما گردد و یکی از فشارهای بزرگ جامعه جهانی بالای حکومت طالبان مسئله همشمول بودن حکومت هستند که هنوز از سوی کشورهای منطقه و کشورهای غربی فشار زیاد بالای طالبان است و امیدها و توقع از نشست قندهار همین بود که در این نشست در این موعد حداقل یک جواب به این تشویش های باشند. اما کما به سابق کابینه به حال خود باقی ماند و مسئله مسعود ماندن مکاتب دختران حتی نشست قندهار را زیر سایه آورد و واکنش ها به این مسئله دومی و بسماندن مکاتب روی دختران بوده که حتی مسئله تا نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و حتی امریکا بحث مذاکرات و روابط خود را با طالبان به حال تعلیق را بود.
بله تشکر آقای زاید. موضوع دیگه بحث تغییر تاریخ شمسی به قمری هست که امروز در رسانه ها منتشر شد و گفته شده که طالبان بر اساس دستوری که داده از این به بعد تاریخ نامه های ادارات دولتی در افغانستان از هجری شمسی به قمری تغییر میکنه. در این رابطه هم جزئیات میفرمایید؟
این مسئله تازه نیست، این تغییر در حتی رهبری پیشین طالبان در زمانداری پیشین حدود 20 چند سال پیش، وقتی که ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان و رهبر نخستین رهبر این گروه این دستور و فرمان را از قندهار در حاکمیت قبلیشان صادر کرد و در حکومت قبلی طالبان هم تاریخ و تقویم بر اساس هجری قمری عیار شده بود. حتی وقتی که طالبان با نیروهای خارجی و حکومت پیشین افغانستان در جریان 20 سال گذشته درگیر بوده، تمام بیانیه ها، فرامین، احکام، دستوراتش بر اساس همین تقویم عیار شده بود. اما به تازگی نامه هم بر رسانه ها رسیده و دست به دست بشه و این گزارش که به تازگی بار دیگر این تصمیم رسما به حکومت تازه طالبان اعلام شده است که از این به بعد این تقویم حتی در مکتوبات رسمیشان رسمی باشد. هنوز هم گفته شده که با تمام شدن سال قمری که چندان زیاد باقی نمانده، در سال نو آن رسما از آن استفاده شود، تغییر شود و هنوز هم به شکل شفاهی دستور یافته. اما چیز نو نیست، هنوز هم پیش از این هم تمام رسمیات و مراسلات طالبان بر اساس تقویم هجری قمری بود.
بله، تشکر میکنم آقای زاید، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا همراهتون.
انعکاس. عزیزان شنونده، همان گونه که در گزارش همکار ما عزیز زاهد هم شنیدید، بر اساس دستور جدید دولت موقت طالبان تاریخ نامه های ادارات دولتی در افغانستان از هجری شمسی به قمری تغییر می کند. بر اساس دستور طالبان قرار است تمام مکاتب اداری از سال آینده قمری بر اساس این تقویم انجام شود. پیش از این طالبان اعلام کرده بود که تاریخ شمسی را به قمری تغییر خواهد داد. تقویم افغانستان پیش از تسلط طالبان در تمام ادارات دولتی بر اساس سال شمسی تنظیم شده بود و همچنین تاریخ میلادی نیز در مناسبات تجاری این کشور مورد استفاده قرار می گرفت. همکنون محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ماست. آقای کاظمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. ارزیابی شما از دستور طالبان چی هست؟ فکر میکنید که چرا چنین دستوری از طرف گروه صادر شده؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. به نظر من در این مورد دو تا قضیه طبیعتا میتونه مؤثر باشه. یکی از اینها به نوعی ستیزه است که این حاکمان افغانستان به طور کل با این فرهنگ میتونیم بگیم که فارسی در اینجا دارن، چون ما یک بحثی داریم، بحث مسائل فرهنگی ما از منظر دینی هست و یکی مسائل فرهنگی ما از منظر ملی هست. در مجموع فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و ادب و مفاخر و تاریخ فارسی بوده و به نوعی مشترکاتی هم با دیگر کشورهای فارسی زبان در این زمینه داره. طبیعتاً برای کسی که خواسته باشه به این فرهنگ، که ما اینو میتونیم بگیم فرهنگ زبان فارسی که در تقویم هم در عمو حوزه میگنجه، طبیعتاً مقابله بکنه و تکه تکه از قسمت‌های مختلف رو مقابله بکنه. یک بار درباره زبان، یک بار درباره تقویم، یک بار درباره رسوم و آداب و رسوم، یک بار درباره ایده‌ها، یک بار درباره چیزهای مختلف، هر بار یک قسمتی از این سعی بکنه که حذف بکنه و از خاطره مردم از بین ببره. این موضوع هست. موضوع دیگه هم اینه که خب یک مستمسک دینی هم داره این برای اینا، به این معنی که خب باز علاوه بر این که فارسی ستیزی در حکومت‌های افغانستان سابقه داره و چیز جدیدی نیست، در اینجا ما عملا یک مستمسک دینی هم می‌بینیم، به این معنی که خب سال دینی ما به تعبیری سال قمری بود، یعنی مبنای سال شرعی ما غالبا سال قمری شناخته می شده. اعیاد دینی، مناسبت های دینی، ماه مبارک و اینا بر اساس سال قمری سنجیده میشه، میلاد ها، شهادت ها و امثال اینا، و طبیعتا این قضیه هم میتونه مؤثر باشه در این که بالاخره از بین دو فرهنگ ملی و مذهبی که در افغانستان همیشه در تعادل بودن، در ایران، در افغانستان، در منطقه، و در بقیه کشورها هم، یعنی هر کشور فرهنگ دینی خودش رو هم داره، فرهنگ ملی خودش هم داره. طبیعتا اینا یک قسمت رو سنگین میکنن دیگه و با اون قسمت دیگر در مبارزه وارد میشن که خب سابقه داشته که گاهی در همین کشورها این اتفاق از اون طرف هم افتاده، گاهی فرهنگ دینی رو حذف میکردن و فرهنگ ملی میگذاشتن، ولی هر دو معمولا با مقاومت مردم و گاهی با شکست مواجه میشده. مثل تغییر تقویم در ایران در زمان محمد رضا شاه حکومت پهلوی تا مک و تاریخ هجری را که مبنای دینی داره و بعد هجرت حضرت پیامبر اسلام شروع میشه، این تغییر داد به سال شاهنشاهی و 1355 کرد 2535، ولی خب عملا تو سه سالی قضیه بیشتر دوام نیاورد. امیدواریم که این بار هم این اتفاقات گذرا باشه.
آقای کاظمی، شما گفتن که طالبان برای کار خود تمسک به دین کردن، تاریخ شمسی چه منافاتی میتونه که با دستورات اسلامی داشته باشه؟
بله، من فکر میکنم عمده این قضیه مربوط به این که افغانستان رو یک جزیره غیر مرتبط با فرهنگ ها و کشورهای منطقه و این حوزه زبان فارسی بسازن، این میتونه یک قسمت از این موضوع باشه. یک قسمت میتونه افرادگری دینی باشه که خب در این گروه و با توجه به تربیت و پرورش اینها هست، نه تنها در اینجا بلکه در خود بین کشور. قبل از او هم در مثلا در ایران هم گاهی کسانی بودن که نسبت به جنبه های فرهنگ دینی نگاه منفی داشتن. شما تصور بکنید کسایی که آبشخور فکری اونا مدارج دیوبندی پاکستان و هندوستان باشه که اونا هم غالبا متاثر از فرهنگ عربی و کشور عربستان و اینا هست، طبیعتا اون طرف از بچگی و از کودکی با همین چیز بار میاد، یعنی طرف احتمالاً عقیده داره که باید به همین صورت باشه و باید هرچه اسلامی تر بسازه. جالب اینه که اصلا این تقویم شمسی که ما داریم اون تقویم اسلامی به معنی که هجری شمسی است، یعنی بر اساس هجرت حضرت پیامبر است، منتها گردش سال در او بر اساس گردش زمین به دور خورشید هست، نه گردش ماه به دور زمین، که اتفاقا از لحاظ عملی این خیلی دقیق تر و درست تر عملی تر هم هست، به خاطر ای که تقویم قمری گاهی پس و پیش میشه، هر سال یک زمان میشه این موقعیت. شما فرض کنید شروع سال تحصیلی رو بگذارن بر اساس تقویم قمری، مثلا بگن اول ماه فرضمون شعبان هر سال دیگه مکاتب شروع بشه، خب شعبان یک وقت میبینی به زمستون آمد، خب وقت وسط زمستون چی رقم مکتب شروع میکنی تو افغانستان، یک وقت دیگه میبینی باز وسط تابستون افتاد، یعنی اصلا سال تحصیلی هم با این حرکت میکنه، اصلا یک چیز عجیبیه این موضوع. این با در مورد سال تحصیلی چه کار میکنید شما؟ یعنی میبینی که با تمام قسمت های نابتزاد با مشکل برمیخوره. و من فکر نمیکنم که این رویه اگر قرار باشه در افغانستان دنبال بشه، تلاش بکنم برای تداوم او، بتونه تداوم پیدا بکنه.
سپاس آقای کاظمی، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما و دوستان عزیز شنونده.
ملا عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم طالبان امروز در مراسم گرامی داشته روز دهقان از راه اندازی یک پروژه بزرگ زراعتی در آینده نزدیک خبر داد. ملا برادر با بیان اینکه در روزهای آینده شاهد راه اندازی یک پروژه بزرگ ملی خواهیم بود، گفت که با افتتاح این پروژه تقریبا نیمی از زمین‌های کشور آبیاری می‌شود. معاون صدر اعظم طالبان ضمن اطمینان به کشاورزان تاکید کرد که طالبان از هیچ کمکی بر رشد و توسعه کشاورزی در افغانستان دریغ نخواهد کرد.
در همجه مجلس للاری در افغانستان در زراعت پر سکتور او دهکانانو زیر وکلم چه پراتون که نجده ورزو که با افغانستان که در زراعت پا برخه که د یو ډیر ستری او ملي پروژه د پرانیستکېدو شاهدان واسو، او دا به ان شاء الله نه میاشتې ونیسي او نه به هفتې ونیسي، کیدلی شي چې دا پرانیستل په شمال کې اوسي د خیره. تاسې دعاګانې کوئ هغه به دونه ځمکې وخړوبوي چې نیم افغانستان به انشاءالله پکش برخمن شي. زه د افغانستان اسلامي امارات په تازولي د افغانستان ټول بزګرانو او په زراعتي سکتور کې فعال افغانانو ته اطمینان ورکوم چې د زراعت په برخه کې به تر خپل وس او توان له تاسو څخه هیڅ ډول مرسته او همکاري ونه سپمو.
و احداث کانال صادرات محصولات کشاورزی و توزیع بذر اصلاح شده را از اولویت‌های طالبان برای کشاورزان دانست. در همین حال علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران دیروز پنجم ماه حمل طی سفر یک روزه به منظور بررسی شرایط آبی ولایت سیستان و بلوچستان عازم جنوب شرق ایران شد. وی در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقنامه‌های بین دو کشور ایران و افغانستان از پیگیری حقابه ایران از طالاب هامون خبر داد. مهرابیان اظهار کرد که با توجه به ضرورت بررسی طرح‌های برقی و آبی سیستان و بلوچستان این سفر در روزهای ابتدای سال انجام شده است. مهرابیان در ادامه با اشاره به پیگیری حقابه طالاب هیرمن خاطرنشان کرد که بر اساس توافقنامه‌های دو کشور افغانستان مکلف است که حقابه ایران را از رودخانه هیرمن سالانه رهاسازی کند که متاسفانه سال گذشته این اقدام انجام نشد. وزیر نیروی ایران افزود در سالهای 1399 و 1400 نیز نسبت به حقابه قانونی که جمهوری اسلامی ایران دارد به مقدار خیلی کم آب رهاسازی شد. در این سفر بازدید از آن منطقه نیز خواهیم داشت و در این راستا هم تصمیماتی را اتخاذ خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در دقایق پایانی برنامه هستیم. چند خبر دیگر رو در این بخش تقدیم شما عزیزان میکنیم. محمد حسن ساداتی مدیر فرهنگی و هنری منطقه 11 تهران امروز از برپایی جشنواره فرهنگی افغانستان و ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز 1401 خبر داده است. این جشنواره با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شاروالی منطقه 11 فرهنگسرای رازی و مجمع جهانی هیئت مذهبی شهروندان افغانستان مقیم ایران در بوستان رازی برگزار می شود. ساداتی نوروز را به عنوان میراث مشترک افغانستان و ایران یاد کرده و گفته است که هدف از برگزاری این جشنواره تبادل فرهنگی و به نمایش گذاشتن توانمندی ها و دستاوردهای مهاجران افغان است. وی گفته است که برگزاری مراسم میله گل سرخ که ریشه آن به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برمیگردد یکی از اقدامات شاروالی تهران است که برای میزبانی از سال نو مسافران نوروزی انجام می شود. این جشنواره اجرای موسیقی سنتی، برپایی نمایشگاه صنایع دستی، معرفی نخبگان فرهنگی، علمی و ورزشی، نمایش هنرهای سنتی و تجسمی و معرفی اماکن گردشگری، سوغات و غذاهای محلی افغانستان را شامل می شود. و برنامه جهانی غذا اعلام کرد که کسری بودجه روند کمک رسانی این نهاد به نیازمندان در افغانستان را متوقف خواهد کرد. این سازمان روز گذشته در توییت نوشت بیش از نیمی از مردم افغانستان بالغ بر 23 میلیون نفر به کمک‌های غذایی اضطراری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا گفته است که در هر شرایط در تلاش کمک رسانی بر نیازمندان در افغانستان است، اما کمبود بودجه تهدیدی برای توقف این عملیات است. در پی روی کار آمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت‌های مالی شد، فقر و گرسنگی در افغانستان فراگیر شده است. سازمان ملل برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان در سال 2022 بیش از 4 میلیارد دلار بودجه درخواست کرده است. با پایان برنامه امروز انعکاس می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه دعوت می‌کنم با برنامه آینده روشن همراه شوید.